سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 5 بعد از 4 به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. تا لحظات دیگر در تازه ترین خبرهای جهان میشنوید که واسلاو هاول، رئیس جمهور سابق جمهوری چک، دانشمند و نمایشنامه‌نویس شناخته شده جهان، امروز به عمر 75 سالگی درگذشت. او در فروپاشی رژیم کمونیستی در چکسلواکیای وقت نقش مهم داشت و نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا میگویند که آخرین کاروان وسایط نظامی آنها امروز مرز عراق را عبور کرد و وارد کویت شد. تا لحظات دیگر، اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از سحر لیوال بشنوید.
وزیر امور خارجه افغانستان میگوید تا زمانی که پروسه صلح در این کشور از سوی افغان ها پیش برده نشود، هیچ نتیجه ای را در بر نخواهد داشت. و مقامات امنیتی ولایت کاپیسا از بازداشت دو اختطافگر در لولوسولی تگاب این ولایت خبر دادند. با سلام، مشروع خبرها را می شنوید. وزیر امور خارجه افغانستان می گوید تا زمانی که پروسه صلح در این کشور از سوی افغان ها پیش برده نشود، هیچ نتیجه ای را در بر نخواهد داشت. دکتر زلمه رسول امروز در یک نشست خبری روی پیش برده مذاکرات صلح به رهبری افغان ها تاکید کرد و چنین گفت:
پروسه صلح وقت موافقت شد که در دست افغان ها باشد. هیچ کشوری بدون موافقه با افغانستان نباید در پروسه صلح غرض بگیرد. بدون از او یک شکل دیگر به خود میگیرد که به مفاد افغانستان نیست.
دکتر زلمه رسول این سخن را در حال بیان می‌دارد که ظاهراً در اعتراض به تلاش‌های پنهانی قطر برای ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در دوحه، حکومت افغانستان سفیرش را از قطر فراخوانده است. مقامات ولایت لغمان میگویند که امروز یکی از قماندانان مخالفان با 8 تن از افرادش در این ولایت به پروسه صلح پیوستند. سید احمد صافی، سخنگوی والی لغمان، به رادیو آزادی گفت که این افراد قبل از این در این ولایت فعالیت‌های مسلحانه را انجام می‌دادند. مقامات امنیتی ولایت کاپیسا از بازداشت دو اختطافگر در ولسوالی تگاب این ولایت خبر دادند. شاه‌آقا، قماندان امنیه ولسوالی تگاب، امروز بر رادیو آزادی گفت این اختطافگران دو باشنده منطقه کاریزای را اختطاف نموده بودند که در نتیجه عملیات تجسسی پلیس به دام افتادند و افراد اختطاف شده رها گردیدند. این افراد دو روز پیش از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا ربوده شده بودند. و مقامات دولتی ولایت پروان میگویند 4 فرد را به اتهام قتل در این ولایت بازداشت نمودند. روشنا خالد، سخنگوی والی پروان، امروز به رادیو آزادی گفت که این 4 تن اخیراً یکی از ساکنان این ولایت را به قتل رسانیده و فرار کرده بودند. به گفته آقای خالد، این افراد جهت تحقیقات بیشتر به کابل انتقال داده شدند. این بود تازه ترین اخبار مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نائب پیشکش میکند.
نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا میگویند که آخرین کاروان وسایط نظامی آنها امروز مرز عراق را عبور و وارد کویت گردید. آخرین قطارهای نیروهای آمریکایی شامل 100 وسیله نقلیه و 500 سرباز در جریان شب گذشته دشت‌های جنوب عراق را پیموده سرحد این کشور با کویت را عبور کردند. بیشتر از 170,000 امریکایی در اوج جنگ ها در 500 قرارگاه در عراق حضور داشتند و در این جنگ ها که از سال 2003 میلادی آغاز یافت، حدود 4500 عسکر امریکایی و بیشتر از 100,000 عراقی کشته شدند. واسلاو هاول، دانشمند و نمایشنامه‌نویس شناخته شده جهان، امروز به عمر 75 سالگی درگذشت. او در فروپاشی رژیم کمونیستی چکسلواکیا نقش مهم داشت. دفتر واسلاو هاول اعلان کرد که هاول صبح امروز پس از بیماری طولانی در یک قریه در بوهیمیای شمالی جمهوری چک درگذشت. هاول انقلاب مخملی بدون خشونت را که در نتیجه آن رژیم کمونیستی سرنگون شد رهبری میکرد. او به حیث رئیس جمهور روند انتقال دموکراسی و رفتن به بازار آزاد را در جمهوری چکسلواکیا نظارت مینمود و به طور صلح‌آمیز جمهوری‌های چک و سلواکیا را در سال 1993 میلادی از هم جدا ساخت. واسلاو هاول تا سال 2003 میلادی اولین رئیس جمهور جمهوری مستقل چک بود. گزارش ها از قزاقستان آکی از آنند که در نارامی های تازه در منطقه مانگو اوسیتا و یک نفر کشته و 11 تن دیگر جرأت برداشتند. دفتر لوی سارندوالی قزاقستان در یک اعلامیه گفته است حادثه تازه زمان رخ داد که پلیس برای متفرق ساختن معترضین که در قریه شیپت در دست به خشونت زده بودند از سلاح استفاده کرد. در اعلامیه گفته شده است که از جمله 12 زخمی که به یک شفاخانه محلی انتقال داده شد، یکیشان درگذشته است. اوایل روز شنبه نور سلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان در یک اقدام به خاطر فرو نشاندن نارامی ها 20 روز حالت اضطرار را در شهر نارام اعلان کرد. مخالفین در سوریه میگویند در نتیجه درگیری‌های اردو با عساکر فراری این کشور در ولایت نارام هومس 6 تن از عساکر اردو سوریه کشته شدند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه میگوید نبرد شدید میان قطعات منظم اردو و عساکر فراری در نزدیکی قریه القوصر در ولایت هومس رخ داده است. بر اساس گزارش گروه حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است، نیروهای امنیتی حکومت این منطقه را تحت بمباردمان شدید قرار داده است. رسانه‌های ایرانی میگویند دو کویتی که ماه گذشته به اتهام جاسوسی در این کشور بازداشت شده بودند، مبرا از تمام اتهامات شناخته شده رها گردیدند. آژانس نیمه رسمی مهر از روح الله قاهرمنی سفیر ایران در کویت نقل قول میکند که میگوید این دو مرد با ویزای سیاحت به طور غیر قانونی مصروف امور خبرنگاری در ایران بودند، اما شایعات که آنها جاسوس هستند نادرست و غلط است. و قرار است اسرائیل در دومین مرحله توافق با گروه حماس امروز 550 زندانی دیگر فلسطینی را رها کند. بر اساس این توافق گیلارد شالت یک عسکر اسرائیلی بعد از 5 سال اسارت در نوار غزه رها گردید. در مرحله اول این معامله تبادله زندانیان به میانجیگری مصر 450 زندانی فلسطینی که عده از آنها به خاطر حملات مرگبار بر اسرائیل به اعدام محکوم بودند به تاریخ 18 اکتبر رها شدند. استر محکمه اسرائیل با رد تقاضای اسرائیلی ها که مخالف رهایی این زندانیا بودند راه را برای رهایی این زندانیان مساعد ساخته است. گیلارد شالت عسکر اسرائیلی در جون سال 2006 میلادی اختطاف گردید و تا 2 ماه پیش در اسارت گروه حماس قرار داشت. و گزارش ها از روسیه میگویند بعد از یک حادثه سرنگونی و غرق شدن یک دستگاه استخراج نفت در جزیره ساخالین در ساحه شرق دور روسیه حداقل 4 تن کشته و 49 تن دیگر لادرک شدند. پایان اخبار.
تشکر مقیم جان برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شماستیم. وزارت خارجه افغانستان میگوید دور دوم مذاکرات با ایالات متحده آمریکا در خصوص مشارکت استراتژیک میان دو کشور به زودی آغاز خواهد شد.
در شروع اول ماه جنوری این مذاکرات دوباره شروع میشه با نظر داشت نتایج لوی جرگه مشورتی نسبت این پیمان.
مصاحبه مفصل هم داریم با سفیر بریتانیا در کابل در مورد همکاری های استراتژیک و آوردن صلح در افغانستان.
من میخواهم بگویم که رابطه دراز مدت استراتژیک ما با افغانستان نشانه باقی ماندن ما برای مدت طولانی در این کشور است.
همچنان گزارش میشنوید که تاجران افغان در ننگرهار شکایت دارند که پاکستان برایشان فشارهای تجاری را افزایش داده است.
اموال تجاری افغانستان را چک میکنند و سیلای کانتینرها را واز میکنند و این خلاف معاهده ترانزیت از بین افغانستان و پاکستان.
در منطقه از تازه ترین تحولات در مورد اعتراضات بی سابقه در قزاقستان و پیامدهای آن به شما میگوییم. در شرق میانه میشنوید که آخرین عسکر آمریکایی امروز عراق را ترک گفت. آیا عراقی ها میتوانند در نبود نیروهای آمریکایی سر پای خودشان بیستند؟ تا لحظات دیگر در همین برنامه با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید. خب به این گزارش اول ای برنامه را این گونه آغاز بکنیم که حکومت افغانستان میگوید دور دوم مذاکرات با آمریکا در خصوص مشارکت استراتژیک میان دو کشور با در نظر داشت مشورهای لوی جرگه عنعنوی صورت میگیرد. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت این مذاکرات در هفته اول ماه جنوری سال 2012 میلادی آغاز خواهد شد. حالا بیشتر در این مورد احمد جعفر احمدی به شما میگوید.
وزیر خارجه افغانستان امیدوار است که سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا به زودی به امضا برسد. دکتر زلمه رسول میگوید آمادند تا دور دوم مذاکرات را با مقامهای آمریکایی در مورد ایجاد مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا آغاز کنند. آقای رسول که به روز یکشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت می کرد گفت که این مذاکرات با در نظر داشت مشوره های لوی جرگه عنعنوی افغانستان اجرا می شود.
لوی جرگه شرایط خوده، البته طرفداری خوده از داشتن یک پیمان استراتژیک با نه تنها با ازلای متحده آمریکا با دیگر کشورها اعلان کرد، نه شرایط خودم ماندن. او شرایط ما اجلس ساخته که یک سری از شرایط هم شرایطی است که ما هم یک سری زیادش در صحبت‌های خود با آمریکا داریم. شده در شروع هفته اول ماه جنوری این مذاکرات دوباره شروع میشه با نظر داشت نتایج لوی جرگه مشورتی نسبت این پیمان. ما فکر میکنیم که اگر با یک نتیجه مثبت برسیم پیمان امکان داره به یک وقت نسبتا زود امضا خواهد شد. این مربوط به است که چقدر ما پیشرفت میکنیم در صحبتایی که داریم.
مسئله ایجاد مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا در لوی جرگه عنعنوی افغانستان در اواسط ماه نوامبر سال روان میلادی مورد بحث و بررسی عمیق قرار گرفت. بیش از 2000 اشتراک کننده این جرگه حمایت مشروطشان را از برقراری روابط درازمدت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا اعلام کردند. احترام به حق حاکمیت ملی افغانستان و قوانین نافذه این کشور، توقف تلاشی خانه‌های افغان‌ها و عملیات شبانه نیروهای آمریکایی در افغانستان، امضای سند مشارکت استراتژیک به اساس یک پیمان نه اعلامیه از شروط اساسی لوی جرگه عنعنوی در زمینه ایجاد مشارکت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان است. اما سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است کشورش با افغانستان پیمان استراتژیک نه بلکه اعلامیه استراتژیک امضا می کند. رایان کراکر گفته است که اجرایی شدن اعلامیه نسبت به پیمان ساده تر است. در حالی که گفته می شود هنوز یک سلسله اختلافات نظر میان افغانستان و آمریکا بر سر امضای سند مشارکت استراتژیک دو کشور موجود است، رئیس جمهور کرزی گفته است در صورتی که منافع افغانستان در این سند تأمین شود، ایالات متحده آمریکا می تواند در افغانستان تأسیسات نظامی داشته باشد. شماری از کشورهای همسایه افغانستان نگرانند که مبادا با ایجاد این تأسیسات در افغانستان علیه آنان اقدام شود، اما رئیس جمهور کرزی در مراسم گشایش لوی جرگه عنعنوی گفت که به هیچ کشور اجازه نخواهند داد تا از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند.
شنیدن که حکومت افغانستان میگوید دور دوم مذاکرات با ایالات متحده آمریکا در خصوص مشارکت استراتژیک میان دو کشور با در نظر داشت مشوره های لوی جرگه عنعنوی در کابل صورت میگیرد. حکومت افغانستان در پهلوی موضوع مشارکت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا در مورد مشارکت استراتژیک دراز مدت با دیگر کشورها هم سخن گفته است که یکی از این کشورها بریتانیا است. حالا مصاحبه اختصاصی مفصل و جالب داریم با سفیر بریتانیا در کابل، ویلیام پتی. سفیر بریتانیا در کابل در یک مصاحبه ویژه با رادیو آزادی در مورد موقف کشورش در مورد روابط دراز مدت استراتژیک بریتانیا با افغانستان و روند صلح در این کشور معلومات می‌دهد. این مصاحبه مفصل را منیژه دیوا خبرنگار رادیو آزادی در کابل انجام داده است. حالا با هم می‌شنویم.
ویلیام پیتی، سفیر بریتانیا در کابل، بسیار تشکر که برای ما وقت دادید تا در مورد روابط استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا و موقف بریتانیا در مورد تلاش‌های جاری به هدف تأمین صلح در افغانستان صحبت کنیم. اگر بگویید که بریتانیا در رابطه با امضای سند مشارکت استراتژیک با افغانستان چه شرایط خاصی دارد؟
من می خواهم بگویم که رابطه دراز مدت استراتژیک ما با افغانستان نشانه باقی ماندن ما برای مدت طولانی در این کشور است. ما می فهمیم که بعضی مردم این فکر را می کنند که اگر نیروهای نظامی از افغانستان بروند این کار به معنی پایان حضور جامعه جهانی در افغانستان خواهد بود، اما این درست نیست. ما می خواهیم که پس از سال 2014 و 2015 میلادی نیز در اینجا باقی بمانیم، با آموزش مسلکی نیروهای افغان ادامه بدهیم تا که آنان بتوانند در مقابل هر گونه تهدید امنیتی که ممکن افغانستان با او روبرو شود مقابله کنند. در کنار این ما می خواهیم که رابطه خود را با افغانستان در بخش تجارت و سرمایه گذاری تقویت کنیم و ما به حمایت مالی خود از افغانستان ادامه می دهیم. اداره انکشاف و سرمایه گذاری ما وعده کرده که تا 10 سال آینده در بخش انکشاف با کمک های خود با افغانستان ادامه می دهد. این شامل تمام مناطق می شود که زیر پوشش رابطه استراتژیک ما می آید، اما ما در بدل این از افغانستان کدام تقاضایی نداریم. فایده ما در افغانستان این است که این کشور صلح و ثبات و یک آینده خوب به دست بیاورد. Afghanistan achieves
security and stability and prosperity. آقای سفیر، شما گفتید که پس از سال 2014 میلادی دخیل بودن جامعه جهانی در افغانستان پایان نمییابد، یعنی هدف شما این است که بریتانیا پس از سال 2014 میلادی به حضور نظامی خود در افغانستان ادامه میدهد؟
بسیار خوب، ما پیش از این وعده کرده ایم که با افغانستان در بخش انکشاف اکادمی افسران کمک کنیم. این اکادمی برای ما برابر به اکادمی است که ما در آن افسران خود را آموزش می دهیم. پس به این خاطر یک تعداد زیادی از افسران ما اینجا هستند و ما همچنان می خواهیم که شمار از نیروهای خود را در اینجا نگه داریم که با آموزش نیروهای افغان ادامه دهند. در نهایت می خواهم بگویم که پس از سال 2015 شماری از اساکر ما اینجا می مانند، اما آنان ماموریت نظامی ندارند.
بریتانیا در یک وقت تلاش ها را در رابطه به ایجاد رابطه استراتژیک با افغانستان آغاز کرده که افغانستان و آمریکا پیش از این در رابطه به امضای چنین سند گفتگو کردند. شما گفته می توانید که در میان این دو موافقتنامه فرق اساسی چی است؟ چون گفته می شود که آمریکا در افغانستان پایگاه نظامی می خواهد، آیا شما هم چنین پایگاهی می خواهید؟ We're not seeking any military
bases in Afghanistan. ما در افغانستان هیچ گونه پایگاه نظامی نمی‌خواهیم، اما جایی را لازم داریم که اساکر ما که برای آموزش نیروهای افغان اینجا میمانند در آنجا مستقر شوند، اما این کدام پایگاه نظامی نیست. از سوی دیگر من فکر می‌کنم که میان ایجاد رابطه استراتژیک با افغانستان یک هدف موجود است و آن حمایت افغانستان بعد از سال 2014 میلادی است. البته ما و آمریکایی‌ها از اول روشن ساختیم که ما از افغانستان در ازدیاد نیروهای خود در برابر منطقه کار نمی‌گیریم. یگانه هدف این رابطه ها حمایت از افغانستان است.
آیا حکومت بریتانیا این را مشخص ساخته که بعد از سال 2014 میلادی چی تعدادی از اساکر بریتانوی در افغانستان باقی میمانند؟
نه خیر، ما تا حال در این رابطه کدام تصمیمی نگرفته ایم. این چیزی است که باید با دولت افغانستان گفتگو شود و شرایط باید بررسی گردد. باز هم این بحث آینده است و ما تا حال کدام شماری را تعیین نکرده ایم.
گفته شده است که قرار بود موافقتنامه استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به بریتانیا به امضا برسد، اما پس از حمله به مراسم عاشورا حامد کرزی این سفر خود را ناتمام گذاشت. حالا شما بگویید که این موافقتنامه چه وقت به امضا خواهد رسید؟
بله، ما در یک موقع مناسب این سند را امضا می کنیم. البته این موافقت نامه دراز مدت است و ما در این بخش عجله نداریم که ما با ایجاد این گونه رابطه موافقت کرده ایم. ممکن هیئت بلندپایه افغان با بریتانیا سفر کند و یا شاید کدام هیئت بلندپایه بریتانیا با افغانستان سفر کند. با تأسف باید بگویم که سفر رئیس جمهور کرزی به تأخیر افتاد و ما حالات را درک کرده می توانیم. تصمیم رئیس جمهور کرزی به جای بود و بعضی از حلقات تلاش میکردند که تنش‌های مذهبی را در افغانستان دامن بزنند. ما در یک فرصت مناسب این سند را امضا میکنیم.
آقای سفیر، شما قبلا گفتید که شرایط برای امضای این سند ندارید.
البته اینجا میخواهم بگویم که ما از افغانستان یک خواست داریم و آن این است که افغانان به ما موقع بدهند که ما با آنان کمک کنیم.
چند پیش کابل شاهد برگزاری لویجرگی انعنوی بود که در آن در مورد برقراری رابطه استراتژیک با آمریکا و هر کشوری که خواهان چنین رابطه با افغانستان است شرایط پیشکش شد. آیا این شرایط از سوی بریتانیا قابل قبول است؟
I don't think they're conditions. I think they are advice.
من فکر نمی کنم که این شرایط باشد، بلکه این برای رئیس جمهور کرده سفارش بود. اما ما در مجموع با تصامیم لوی جرگه مشکلی نداریم. لوی جرگه یننوی به طور قوی از رابطه استراتژیک افغانستان با آمریکا و دیگر کشورها حمایت کرد و در مقابل این افغانستان بعضی از کمک های انکشافی و اقتصادی را خواست و همین رابطه استراتژیک است.
پس از امضای سند رابطه استراتژیک افغانستان با بریتانیا، در خصوص سیاست های بریتانیا در مورد منطقه کدام تغییر مهم به میان می آید؟ زیرا در حال حاضر بریتانیا حامی سیاست پاکستان خوانده می شود.
نه خیر، سیاست ما حمایت از صلح و ثبات است و این یک بخشی از پالیسی ما است که ما در منطقه امن و ثبات می خواهیم. پس ما در هر دو کشور افغانستان و پاکستان صلح می خواهیم. ما فکر می کنیم که پاکستان یک همکار مهم در منطقه برای افغانستان است و این به نفع امنیت است که افغانستان و پاکستان به طور مشترک با افراد مسلح مبارزه کنند که دو کشور را بی ثبات ساختند. به همین خاطر کوشش می کنیم پاکستان علیه طالبان در افغانستان اقدام نظامی کند و یا آنان را به گفتگوهای صلح تشویق نماید.
تشکر. حالا در مورد تلاش های صلح در افغانستان و همکاری پاکستان در این بخش صحبت میکنیم. حکومت افغانستان به تازگی تصمیم گرفته تا دفتر برای مخالفان مصالح دولت ایجاد شود. با گفته حکومت، اگر شرایط مساعد باشد، این دفتر در داخل افغانستان ایجاد میگردد. فکر می کنید شرایط برای تأسیس چنین دفتری در افغانستان مساعد است؟
من نمی دانم، اما فکر می کنم حکومت افغانستان که در تلاش اجرای مذاکرات صلح با مخالفان مسلح است، ایجاد یک آدرس مشخص برای طالبان را در داخل افغانستان مناسب دیده است. اگر ممکن باشد بسیار خوب خواهد بود، اما در واقع من نمی دانم. موقف بریتانیا این است که ما از تلاش های دولت افغانستان برای تامین صلح در این کشور حمایت می کنیم. این پروسه باید به رهبری افغان ها به پیش برود.
آقای پیتی، حکومت افغانستان همچنان از متحدان بین المللیش خواسته تا در بخش گفتگو با مخالفان با افغانستان تلاش کنند. نظر شما در این مورد چی است؟
ما تلاش های خود را با هدف تامین صلح همواره با حکومت افغانستان هماهنگ ساخته ایم. ما با رئیس جمهور کرزی و مشاورانش در مورد ارتباطات خود صحبت کرده ایم و نمی خواهیم در این زمینه معامله پنهانی با جامعه بین المللی صورت گیرد، بلکه حکومت افغانستان و مردم این کشور باید در این کار دخیل باشند.
در گذشته در برخی از گزارش ها گفته شده بود که تعدادی از دیپلماتان بریتانیایی به طور مستقیم با طالبان ارتباط داشتند و گفته می شود که به همین دلیل هم از افغانستان اخراج شدند. از جمله می توان از مایکل سمپل نام برد. نظر شما چیست؟
هرچند مایکل سمپل یک بریتانیایی بود، اما او دیپلمات بریتانیایی نبود. وظیفه او پیشبرد کارهای معاونیت ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان بود. او با طالبان رابطه داشت که به اساس ادعاها این مسئله را با حکومت افغانستان شریک نساخته بود و هیچگاه از بریتانیا در افغانستان نمایندگی کرده نمی توانست.
آیا پس از این رویداد دیپلماتان بریتانیایی و یا هم نظامیان این کشور با طالبان در افغانستان روابط مستقیم داشتند؟
ممکن با طالبان رابطه ای داشته ایم، اما این روابط با حکومت افغانستان هماهنگ شده است. این روابط روی یک هدفی صورت گرفته و آن این که در افغانستان صلح تامین شود و یا هم زمینه برای تامین صلح در این کشور فراهم شود. ما آجنده و هدف خاصی نداریم که در تلاش برقراری روابط جداگانه با طالبان باشیم، بلکه این همه باید در هماهنگی و رهبری افغانان صورت گیرد.
گفته می شود که بریتانیا در پاکستان نفوذ زیاد سیاسی دارد. با توجه به این مسئله، بریتانیا برای تشویق پاکستان جهت همکاری در بخش تامین صلح در افغانستان چه کار کرده می تواند؟
مطمئن نیستیم که بریتانیا در پاکستان نفوذ گسترده سیاسی داشته باشد، اما ما با پاکستان روابط خوب و خانوادگی داریم. ما از روابط با پاکستان به عنوان یک راه حل سیاسی کار میگیریم. فکر میکنیم پاکستان در بخش تشویق طالبان برای اجرای گفتگوهای صلح کارهای زیادی میتواند انجام بدهد و در این بخش بر پاکستان فشارهای زیادی وارد خواهد شد. ما این را هم میدانیم که پاکستان در این بخش مشکلات دارد و خودش نیز قربانی خوش خشونت و تروریسم است و فشار آوردن بر طالبان کار ساده‌ای برای پاکستان نخواهد بود. اما ما تلاش خواهیم کرد تا تماس‌ها میان افغانستان و پاکستان اثر گرفته شود تا پروسه آشتی نیز ادامه یابد.
با عنوان پرسش اخیر از شما، فکر میکنین که امکان تامین صلح در افغانستان وجود داشته باشد؟
به نظر من صلح از چند طریق تامین شده می تواند و یکی آن تقویت دولت افغانستان، نیروهای افغان و تقویت دموکراسی و شورای ملی است.
مصاحبه اختصاصی و مفصل شنیدید با ویلیام پتی، سفیر بریتانیا در کابل.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا میگویند که آخرین کاروان و وسایط نظامی آنها امروز از عراق بیرون شد. تا لحظات دیگر در این مورد گزارش مفصل خواهید شنید، اما حالا بشنویم که تاجران افغان در ننگرهار شکایت دارند که مقامات پاکستانی مشکلات را برای آنها ایجاد کردند. یک مقام محل میگوید این مشکلات ترانزیتی بعد از کشته شدن سربازان پاکستانی در حمله هوایی ناتو بروز جنجال میان پاکستان و ناتو به وجود آمده است. اینکه مشخصا چه مشکل تجاری را پاکستان بر تاجران افغانستان به میان آورده، در این گزارش از شیرشاه همدرد، خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار بشنوید.
مقامات پاکستانی با وضع کردن قیودات بر اموال قوای ناتو برای اموال ترانزیتی تجار افغانی نیز مشکلات را ایجاد کردند. انجنیر محمد قاسم یوسفی، مدیر عامل اتاق‌های تجارت ننگرهار، میگوید چهار مشکل عمده است که حکومت پاکستان برای تجار افغانی در بندر تورخم خلق کرده است. و میگوید
یک مشکلی است که دولت پاکستان اموال تجار افغانستان چک میکنند و سیلای کانتینر را واز میکنند و دامنگل را تا میکنند و این خلاف مایده اپتا یا مایده ترانزیت از بین افغانستان و پاکستان. مشکل دیگه به کلی گوشت مرغ و تخم مرغ از روز چهارشنبه به این طرف نمیمانه. روز چهارشنبه 40 کانتینر والی تجاره افغانستان از تورخم دور داده. دروازه در تورخم که وجود داره بین افغانستان و پاکستان، اینا این دروازه سابق از 6 بجه صبح تا 12 بجه شام واز می بود، آلی فقط از 6 تا 7 بجه شب واز می بشه که یک تراکم وجود میاره. تراکم موتره باید سیدی میشه که اموال بسیار قیمت تمام شوه و زود نرسه اموال تجاره افغانی. مواد نفتی را سابق واری نمیمانه که در افغانستان به یک مشکلی ممتاز بودن.
حاجی غلام فاروق، معاون گمرکات ننگرهار، نیست تایید میکند که مشکلات از سوی کشور پاکستان برای تجار افغان خلق گردیده و این کار باعث کاهش عواید گمرکات گردیده است.
این واضح است که در وقتی که بر تاجر سهولت نباشه، تاجر مسئولیت نداشته باشه و این قیدات ها از طرف ممالک همسایه ما بالای ترانزیت افغانی وضع شوه، واقعا که تاثیر زیاد داره بالای عواید و عواید به کاهش میبره. دیگه به این منظور است که ما دی وقتا نسبت این مشکلات هایی که بر تاجرها ایجاد شده از مرز وسو عواید ما را بسیار پایین آورده.
این که به خاطر حل مشکلات اتاق تجارت چی گام های را برداشته است، انجنیر محمد قاسم میگوید
دفتر مرکزی ما فعلا در وزارت تجارت امرای تجاره سر از این موضوع بسیار جدی گپ میزنه و دولت پیشنهاد کرده که من حیث مسئول امرای دولت پاکستان گپ بزنه تا که این حقوق افغانستان و خصوصا از تجاره افغانستان از پیش از با بگیره و این مغالطه ایجاده بیتر.
این قیودات بعد از آن که یک پوسته آتش پاکستان در مومند جنسی مورد حمله قرار گرفت، بالای کاروان اکمالاتی قوای ناتو وضع گردید و بالای هر کانتینر مال قوای ناتو $1,500 مالیه نیز وضع شده است. اما اموال ترانزیتی تجار افغان که طبق قراردادهای بین‌المللی حق انتقال به افغانستان را دارند نیز متاثر گردیدند و تجار با مشکلات زیاد مواجه شدند. این محدودیت ها قیمت ها را نیز بلند برده است. تجار از دولت می خواهند که مشکل را با پاکستان مطرح و هرچه عاجل حل نماید.
گزارش بود از شیرشاه همدرد، خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار. شنیدین که تاجران افغان در ننگرهار شکایت دارند که مقامات پاکستانی مشکلات را برای آنها در بخش ترانزیت اموالشان ایجاد کردند. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com، azadiradio.org. تا لحظات دیگر در شرق میانه از تازه‌ترین تحولات در عراق با شما خواهیم گفت و همچنان در نیمه دومی این ساعت که حالا رسیدیم، تا لحظات دیگر ظریف نظر در برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان با شماست. و حالا مقیم نایب در استیدیوست با دستان پر از خبر، فشرده خبرها. از چی قرار است مقیم جان بفرما؟
بهتر است بشنویم. بله، دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان امروز در یک نشست خبری روی پیشبرد مذاکرات صلح برابر افغانها تاکید نمود. شورای ولایتی پکتیا در اعتراض به حمله ناتو بر منزل یکی از کارمندان دولتی دفترش را بسته است. شایسته جان احدی رئیس شورای ولایتی پکتیا به خبرنگاران گفت آنها خواهان تحقیقات حکومت در این مورد شدند و تا زمانی که ناتو از آنها معذرت نخواهد، شورای ولایتی دوباره به کارش آغاز نخواهد نمود. برای بیش از 150 تن از مخالفین که در ولایت بغلان به پروسه صلح پیوستند، از طرف کمیته شورای عالی صلح کمک نقدی صورت گرفته است. مقامات امنیتی ملی ولایت هلمند میگویند که مقدار زیاد سلاح، ماین و مواد منفجره را از ولسوالی های نادلی و مارجه به دست آوردند. نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا میگویند که آخرین کاروان وسایط نظامی آنها امروز مرز عراق را عبور و وارد کویت گردید. واسلاو هاول رئیس جمهور سابق چک امروز به عمر 75 سالگی درگذشت. او در فروپاشی رژیم کمونیستی چکسلواکیا نقش مهمی داشت. گزارش ها از قزاقستان آکی از آنند که در نارامی های تازه در منطقه منگو اوسوتاو یک نفر کشته و 11 تن دیگر جراحت برداشتند. مخالفین در سوریه میگویند در نتیجه درگیری های اردو با عساکر فراری در ولایت نارام هومس، 6 تن از عساکر اردو سوریه کشته شدند.
باز هم خوش آمدین. تا لحظات دیگر میپردازیم به تازه ترین تحولات در قزاقستان. و اما حالا همونطور که پیشتر در خبرها شنیدین، نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا میگویند که آخرین کاروان وسایط نظامی آنها امروز مرز عراق را عبور کرد و وارد کویت شد. آخرین قطارهای نیروهای آمریکایی شامل 100 وسیله نقلیه و 500 سرباز در جریان شب گذشته دشت‌های جنوب عراق را پیموده، سرحد این کشور با کویت را عبور کردند. حالا قادر حبیب در استیدیوست و بیشتر به شما در این مورد میگوید و جواب به این سوال را دارد که آیا عراقی ها می توانند در نبود نیروهای آمریکایی سرپای خودشان بیستند؟ قادر جان بفرما.
صبح زود روز یکشنبه آخرین سربازان آمریکایی عراق را ترک گفته و وارد کویت شدند. با خروج آخرین سربازان آمریکایی از عراق پایان جنگ 9 ساله در این کشور اعلام شد. این جنگ 9 ساله را جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا علیه صدام حسین دیکتاتور سابق عراق و سلاح‌های تخریب جمعیان آغاز کرد که در نتیجه رژیم صدام سرنگون و خودش اعدام شد، اما سلاح‌های تخریب جمعی به دست نیامد. در این جنگ 4500 سرباز آمریکایی و تقریبا 100 هزار عراقی کشته شدند. همچنین جنگ عراق به آمریکا 800 میلیارد دلار هزینه برداشت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در جریان کمپاین انتخاباتیش تعهد سپرد که نیروهای آمریکا را از عراق خارج می‌سازد، روز شنبه در قصر سفید درباره خروج آخرین سربازان آمریکایی از عراق گفت:
Our troops are now preparing to make their final march across the border
او میگوید سربازان ما برای عبور نهاییشان از سرحد عراق و بیرون شدن از آن کشور آمادگی میگیرند. آینده عراق به دست مردم خود آن کشور خواهد بود. باراک اوباما همچنین ماموریت نیروهای آمریکایی در عراق را موافقانه خوانده است و در مصاحبه با تلویزیون ABC گفت ماموریت سربازان خود را موفق میداند، زیرا که به گفته وی آنها عراق را در حال به مردمان میسپارند که عراقی ها میتوانند برای آینده بهتر کار کنند. اما آیا واقعا عراقی ها میتوانند تا در آینده یک کشور قوی در منطقه داشته باشند؟ معید الحیدری خبرنگار بخش عراقی رادیو آزادی در پاسخ به این پرسش میگوید:
انا اعتقد نعم لكن بعد ان يعبروا
گمان میبرم بله، اما پس از آن که موانع و مشکلات ناشی از اختلافات داخلی را عبور کنند، که این همه میتواند بر انکشافات پروسه سیاسی و روند دولت سازی تأثیر گذار باشد. اسوشیتد پرس به نقل از برخی از سربازانی که روز یکشنبه به عنوان آخرین سربازان آمریکایی عراق را ترک گفتند می نویسد که گفتند از پایان این جنگ و خروج از عراق خوشحالند. اما جان جویل یک سرباز آمریکایی گفته است وای به خاطر عراقی ها نگران است. الحیدری نیز به این باور است که عملیات نظامی به رهبری آمریکا موجب سقوط رژیم صدام حسین و ایجاد دموکراسی در عراق شد، ولی تا کنون مشکلاتی هستند که در برابر مردم این کشور قرار دارند.
احیانا الدموکراطیه تحتاج الى بیئه.
الحیدری میگوید احیانا دموکراسی برای نتایج مؤثر به یک محیط سازگار نیاز می داشته باشد. مردم عراق به دموکراسی عادت ندارند. امروز مشکل عراقی ها در این است که اکثر جناح‌های سیاسی در تلاش گسترش قدرت سیاسی و تسلط خود می باشند. همچنین در اثر حضور نظامی خارجی و برخوردهای سیاسی جهتگیری های قومی و مذهبی در عراق بروز کرده است و به همین دلیل توده های سیاسی به میان آمده است که دارای هویت مذهبی، دینی و قومی باشند. فکر میکنم عراقی ها تا هنوز نیاز دارند تا دموکراسی را تجربه و درک کنند. این خبرنگار سابقه کار بخش عراقی رادیو آزادی به این باور است که عراقی ها با حل اختلافات داخلی، استفاده عظمی از منابع بزرگ نفتی و ایجاد توازن در منافع کشورهای همسایه که بیم مداخله هر یک آنها در امور عراق میرود، می توانند یک دولت مستقل و مقتدر را ایجاد کنند.
تشکر خانده جان. شنیدین که آخرین کاروان نیروهای ایالات متحده آمریکا امروز یکشنبه با عبور از سرحد کویت بعد از 9 سال حضور اردوی این کشور در خاک عراق پایان دادند و امنیت عراق را به نیروهای تعلیم دیده این کشور واگذار کردند. تا لحظات دیگر در منطقه از تازه ترین تحولات مربوط به اعتراضات در قزاقستان به شما میگوییم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در تازه ترین تحولات در قزاقستان می شنویم که اعتراضات در منطقه منگستاو قزاقستان که یک محل غنی از نفت است در تاریخ نزدیک این کشور آسیای مرکزی سابقه نداشته است. موج این اعتراضات امروز یکشنبه به مرکز منگستاو گسترش یافت، جایی که تقریبا 500 تن از اعتراض کنندگان خشمگین در چهار راه اصلی آکتاو با جمعیت 160 هزار نفری گرد هم آمدند و با برخورد نیروهای پلیس روبرو شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز نامخت روز شنبه در موج تازه از درگیری ها میان اعتراض کنندگان و پلیس در قریه شیتپه یک نفر کشته شد و 11 تن دیگر زخمی شدند. با این رقم تعداد تلفات به 12 کشته و تقریبا 100 زخمی رسید. ناآرامی زمان شروع شد که شمار زیادی از کارگران شرکت نفت موسوم به اوزن منایگز روز جمعه در شهرک در غرب قزاقستان به خاطر داشتن معاش بهتر و شرایط مناسب کار اعتصاب کردند. اما این اعتراضات بی‌نظیر در قزاقستان چقدر میتواند جدی باشد؟ از آسم توکایوفا خبرنگار مرکز قزاقی رادیو آزادی بشنوید. حالا اعتراضات در شهر دیگر ولایت منگستاو یعنی شهر آکتاو آغاز شده است که مرکز این ولایت است. حادثه در شیتپه در یک ایستگاه ریل هم رخ داده است. مردم عادی به سوال کردن از نیروهای امنیتی آغاز کردند. آنان میپرسند که چرا نیروهای امنیتی بر غیر نظامیان تیراندازی کردند؟ چرا راه‌ها را مسدود کردند؟ چرا از رسیدن اطلاعات جلوگیری کردند؟ یعنی مردم عادی آغاز و اعتراض کردند. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف 71 ساله تحمل کوچکترین نارضایتی را در کشور با 16 میلیون و 600 هزار نفری خود ندارد و ثبات را در آنجا مقدم تر از آزادی های دموکراتیک می داند. او اکنون وضعیت اضطراری 20 روزه را تا پنجم ماه جنوری در منطقه نفتخیز زناوزن وضع کرده است، به طور که اعتراضات عامه ممنوع شده و رفت و آمد به این شهر هم محدود شده است. با این وصف توکایوف از بخش قزاقی رادیو آزادی میگوید هنوز زود است که گفته شود اعتراضات نظیر شرق میانه در این کشور ثروتمند آسیای میانه به وجود بیاید، زیرا فاصله میان یک شهر تا شهر دیگر زیاد است و مردم همچنان منسجم نیستند. ولی او میگوید این اعتراضات آغاز برای به میان آمدن یک حرکت دموکراتیک در قزاقستان تلقی می شود.
It's a big sign for government, for President Nazarbayev to start respect.
این اعتراضات نشانه بزرگ است برای رئیس جمهور نورسلطان نظربایف تا احترام به حقوق بشر را آغاز کنند و اصلاحات دموکراتیک را به میان بیاورد. من فکر می کنم که در سر تا سر قزاقستان یک نوع ناآرامی موجود است. دیروز یک تعداد از فعالان در شهر آلماتی دست به اعتراض زدند که توسط پلیس توقیف شدند، ولی بعد از 2 ساعت دوباره رها شدند. چیز در حال اتفاق افتادن است و حکومت قزاقستان باید یک کار بکند. البته که نباید از تفنگ استفاده شود.
There is no way to use a gun, of course.
از تازه ترین تحولات مربوط به تظاهرات در قزاقستان شنیدید. و حالا به موضوعی میپردازیم. پیشتر در شروع برنامه در خبرها شنیدید که واسلاو هاول رئیس جمهور پیشین چک و از ناراضیان سرشناس دوران کمونیسم در چکسلواکیای سابق امروز یکشنبه در سن 75 سالگی در نتیجه ابتلا به بیماری تنفسی درگذشت. حالا در این مورد قادر عبیب در استیدیوست و بیشتر به شما میگوید.
واسلاو هاول بود که میگوید ما میخواهیم در یک چکسلواکیای آزاد دموکراتیک و مرفه زندگی کنیم، ما میخواهیم به اروپا برگردیم، ما هرگز مفکوره های خود را ترک نخواهیم گفت، هر چیزی که در روزهای آینده رخ دهد باکی ندارد. واسلاو هاول در 23 نوامبر 1989 به تجمع 300 هزار نفری در میدان ونسسلاس پراگ سخنرانی میکرد و 6 روز بعد از انقلاب مخملی که با اعتراضات صلح‌آمیز محصلین آغاز و توسط پلیس با خشونت سرکوب گردیده بود سخنرانی داشت. در روزهای آینده صدها هزار چکی و سلواکی به سلسله تظاهرات صلح‌آمیز به جاده ها ریختند. هاول که اصلا یک نمایش نامنویس بود با عنوان یک چهره عمده این انقلاب مطرح گردید، به تجمع‌های بزرگ مردم سخنرانی میکرد و مذاکرات را به هدف پایان صلح‌آمیز حکومت کمونیستی به پیش می برد. تا پایان آن سال هاول به حیث رئیس جمهور چکسلواکیای مستقل انتخاب شد. 14 کمونیسم دیگر پایان یافته بود. هاول می گوید لحظات قبل من به اتفاق آرا از سوی پارلمان جمهوری ما به حیث رئیس جمهور انتخاب شدم. تشکر از همه شما چکها، سلواکها و سایر ملیتها به خاطر حمایت شما. وعده می کنم که اعتمادی را که به من کرده اید مایوستان نسازم و من این کشور را تا انتخابات آزاد رهبری می کنم.
سلیبوی وام جه نسکلمو وشی دوویرو.
واسلاو هاول در 5 اکتبر 1936 چشم به جهان گشوده بود. کمونیست هایی که در سال 1948 به قدرت رسیدند همه دارایی خانواده او را ضبط کردند و نگذاشتند تا او تحصیلات عالی فراگیرد. پس از دوره عسکری وای به طرف تئاتر رفت. سالهای 1960 بود که به نوشتن نمایشنامه ها آغاز کرد که عمدتاً به گوشه های تاریک زندگی در رژیم کمونیستی می پرداخت. در سال 1968 سربازان پیمان وارسا به رهبری شوروی چکسلواکیا را اشغال کردند و جنبش اصلاحات بهار پراگ پایان یافت. نمایشنامه های هاول منع شد و تحت نظارت دوامدار پلیس قرار گرفت. در سال 1976 وی منشور 77 را به طور مشترک نوشت، تقاضانامه ای که در آن از حکومت کمونیستی خواسته شده بود تا به میثاق های بین المللی درباره حقوق مدنی احترام بگذارد. امضا کنندگان این منشور مجازات شدند و هاول برای 3.5 سال به زندان رفت. در سال 1989 کشورهای بلاک شوروی در اروپای شرقی در حاشیه تغییر بزرگ قرار گرفتند. در سپتامبر همین سال هزاران نفر از آلمان شرقی وقت برای فرار به غرب با عبور به چک آغاز کردند. دو ماه دیوار برلین دیگر استاده نبود تا آلمان را به شرق و غرب تقسیم کند. در 17 نوامبر پلیس سرکوب تظاهرات مواصلین را آغاز کرد که موجب همدردی و حمایت بیشتر مردم شد. این تظاهرات بعدتر به انقلاب مخملی شهرت یافت. هاول چهره رهبری کننده این انقلاب و از بنیانگذاران انجمن مدنی گروه مخالف حکومت بود. با فروپاشی رژیم کمونیستی، هاول کمپاین را در 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر برای ریاست جمهوری آغاز کرد. وی در ظرف کمتر از 6 هفته بعد از تظاهرات بزرگ مردم در 29 دسامبر 1989 به حیث رئیس جمهور انتخاب شد. در سال 1990 پس از انتخاب دوبارهش به حیث رئیس جمهور وی بیشتر وقتش را صرف جلوگیری از تجزیه چکسلواکیا کرد. وی ناکام شد و در سال 1992 استعفا داد. اما پس از تقسیم چک و سلواکیا معروف به طلاق مخملی و او به حیث رئیس جمهور کشور مستقل جدید جمهوری چک انتخاب شد و با پیروزی یک دوره دیگر در انتخابات تا سال 2003 به حیث رئیس جمهور این کشور باقی ماند. در زمان تقاعد اول چک عضویت ناتو را حاصل کرده بود. سالهای واپسین زندگیش را با بیماری سپری کرد، اما وی همچنان به مصابه مدافع سرسخت حقوق بشر و دموکراسی در کشورهای مانند کوبا، روسیه، چین و بلاروس باقی ماند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا ظریف نظر در این برنامه هفتگی با شماست. با رادیو آزادی باشید.
در جستجوی گمشدگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی عزیزان گم شده خوش آمدید. لطفاً توجه نمایید به پیام های کسانی که در جستجوی عزیزان گم شده خود هستند. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بله، آقای ظریفی نظر صدای ما را می شنوید. اسم من محمد عارف هستم، از ولایت بغلان و ولسوالی پلیساری اندراب، قضیه نابهاریت گم شده دارم. با اسم مهراب الدین ولد عبدالوهاب، مدتی 6 سال می شود که از اندراب به سوق ایران حرکت نموده، در مرز اسلام قلعه نادرک گردیده. اگر صدای ما را می شنوید یا خود شما می شنوید، با شماره تلفن 07-51-92-808 و یا 077-87-498 تماس بگیره. و سلام.
محمد رضا هستم، برادری گمشده دارم به اسم قربان علی ولد ناظر حسین از ولایت بغلان که مدت 9 سال شده از وای کدام احوالی نداریم. در کشور یونان بوده اما حالا خبر نداریم که در آن کشور هست یا نه. اگر کدام برادری را میشناسد یا خودش صدای ما را مشنواد، لطفاً به شماره تلفن های 07-85-76-41-48 تکرار شماره 07-85-76-41-48.
سلام آقای ظریف نظر، من قاری عبدالله هستم از ولایت تخار، ولسوالی که قریه قلیان. یک گمشده دارم به نام امرالله خان. یک گمشده داریم به نام محمد نبی ولی دلاور از قره والک افتر پایان رسولی افتر پایان ولایت بدخشان. من حاجی مراد علی ولد رضاداد گمشده هایی دارم به نام دیدار علی و بچه هایش هریار زامن علی و حسینداد و نزدینی از اخضرات و رسولی پنجاب 50 سال پیش روانه مزار شریف شده بودند. من از اینها احوال هیچ ندارم. از اولادهای دامن علی خواهشمندم اگر صدای بنده را میشنود به این شماره زنگ بزند. شماره 0799-700-858. تکرار میکنم 0799-700-858. اینجا ریم نیک محمد ولد دیگلی از ولایت بدخشان اولسوالی ارگو قریه برلاس وخیان. یک گمشده داریم بنام میشه علی ولد محمد علی. مدت دونی ما میشود ولایت کندوت رفته بود و از آنجا مفقود گردیده. اگر کسی در مورد ایشان اول داره و یا خودش صدای ما را میشود با شماره زیل تماس بگیرد 0796-45-91-28 0796-45-91-28.
سلام علیکم آقای ظریف نظر و شنوندگان برنامه در جستجوی گمشدگان. گمشده دارین به نام سمیالله ولد عباسگاه بطشی از ولایت بدخشان ولسوالی بهارک. مدت 13 سال می شود که مفقود الاثر گردیده. از او کنم خط و درک و احوالی ندارین.
بله سلام علیکم هستم چون دارن جان تانجا. بله بله من مادر رشاد هستم. رشاد پسرم هست. من احمد رشاد ولد خیر آمد. تقریبا 50 روز شده که از خانه برآمده. لادعمت و لادرک هسته. در دست هر کسی که هست، هر کسی که یافته باشه یا گرفته باشه یا کدام طرف برده باشه دینمی آدرس دروازه شادیان سرک چلمتره کورچه سالفیا در جانش یک پادون بود در پای سرپایی در جانش یک بلوز یک خنقاق سند 16 ساله از خانه برآمده. یا 50 روز شده. هر کسی که میره گرفته باشه $5,000 چیز نیست. هر سقه کشی میشه هر چیز زودتر دینمی شماره تلفن زنگ بزنن امی آدرس دقیق آدرس هست. هر کسی که یافته باشه هر چی آجلتر زودتر برای ما اول بده.
0-83-63-79-28 یا 0-79-15-283.
هر کسی که فرقی گرفته باشه دینمی شماره تلفن زنگ بزنه برای ما احوال بده. دنیا هر جایی که هست دینمی آدرس دینمی هر سر دنیا که هست دینمی خاک افغانستان هست دینمی دنیا خواست. هر کسی که گرفته میره هر چی آجلتر از خیر سرش همی کمک بکنه برای ما احوال بده. زود که دینمی شماره تلفن زنگ بزنه.
السلام علیکم آقای ظریف نظر ولایت بدخشان ولسوالی کشیر قیره گندم قول. به نام عظیم الله علی سفر محمد گمشیده دارم که به نام ایران رفته. دو ما میشه که طرف ایران رفته در منطقه به مفقود الاثر گریده. هر کس هر برادری که میشته و به این شماره زنگ بزنه 0-77-16-17-827.
یک رابطه گمشده داریم به نام سمد جان با طور 25 سال میشه مفقود الاثر گریده از دوران دکتر نجیب الله طریق گم شده. هر کس کی پیام نمبر در میتر نمبر تلفن برساند مبلغی 25,000 آقانی شیرنی دارد.
سلام علیکم با تمام کارکنان رادیو آزادی خصوصا آقای ظریف نظر. گم شده دارم به اسم جانباز ولد محمد دبی. مدت 15 سال می شود که مفقود الاثر گردیده. از آقای اطلاعی ندارم. اگر کنومی از دوستایش و یا کنوم شخص مسلمان از آی اطلاعی داشته باشد با شما تلفونی 0-94-51-63-42 با تماس بگیرید.
آقای نظر الان یه دختر با پسر خو به نام نرگس الان تقریبا 6 بوس شده که گم شده. نه در ایران درک دارن نه در افغانستان. اگر باشد پیگیر از ایران گم شده الان هرچی که تمام ایرانه که گشته دریافت نتنسته. در افغانستان حرف ها میگه در افغانستان است، الان نمیدونم که تو افغانستانه که در کدام دولت خارجی پایگیری از او هستم، ما دریافت نمیتونم.
اسم من سید جعفر است، از کشور ایران تماس میگیرم. یک گم شده به نام محمد خیرگل ولد محمد محسین را در کشور ایران ما پیدا کردیم، به اتاق ما است که از ولایت سرپل میباشد، بولسپالی سیاد، قریه انگیشکه. اگر خانوادهش یا کدام قومش فامیلش درباره معلومات میگیرد به این شماره تماس بگیرد یا به شماره اتوماتیک رادیو آزادی تماس گیرد و با آقای ظریف نظر در میان بگذارد. و سلام، به احترام، سید جعفر از ایران.
سلام آقای ظریف نظر. یک نفر به نام عبدالعزیز، مدت چند سال شده که در ولایت بغلان ولسوالی خوست است که از خانه و جای خودش احوال نداره، مثل مننگاره می باشد. در هر جا، در هر روی دشت، زمستان ها در روی باران و برف زیری باران ها است. خودش هم قاری می باشد. هر کسی که درباره عبدالعزیز نام کدام ادعای داشته باشد، لطفا در رسول خود تشریف بیاورد، آن را پیدا می کند. آن قاری می باشد. خدا حافظ. آقای ظریف نظر، سلام و علیکم.
با سلام و کارکنان رادیو آزادی، بنده گل محمد باشنده ولایت بدخشان رسوالی کشمی قلعه وخشی. همشیره گمشیره دارم به نام سبریکر، مدت 32 سال میشود، همراه شوهر از خال بازار نام از ولایت کندز رسوالی انگورباغ قلعه قزاقها میگوزد. اگر کسی بنده را دیده در کدام کشور یا در کدام جای در از آن خبر دارد، به شماره زیر در تماس شوند. 0777-8135 یا به شماره رادیو آزادی با ما در تماسند. و سلام. نخست در قدم اول سلام های خیلی را خدمت تک تک کارمندان رادیو آزادی و سایر شنوندگان رادیو آزادی تقدیم ندارم. یک پسر همه من با نام بسم الله فرزند عبدالصمد باشنده قریه عمرخیل ولسوالی جبلسراج ولایت پروان از مدت دو سال در این طرف که در کشور ایران رفته بود، تا اکنون از آن کدام احوال ندارم. اگر کدام یکی در مورد آن کدام معلومات داشته باشد، به شماره تلفن 0788-1681 در تماس شده و یا در قریه ملیجان خیل ولسوالی جبلسراج ولایت پروان با آدرس محمد نوروز افسر پلیس ایمیل بفرستد. و سلام.
گمشده ایدارم به نام محمد نبی ولد دلاور از ولایت بدخشان ولسوالی افتالی پایان قریه ولکی بالا، مدتی 3 روز می شود که در شهر نیو فیدان مفقود الاثر گردیده. خدام اول درک نیست. سلام علیک بر کارکنان رادیو آزادی. خدا
کلا دازی نظره ای را پتتر کلا دازی نظره ای گم شده است براود وقت ترکه امو اسکره تیس دست و طرف ایران امو براود امو هیچ خواهد درک نداریم. امرا هست خواهد چه اطلاعی چه بیتی امو زنگ بزن امو نمرای نواد ابتدهت 99-20-32-42 نمره امرا زنگ بزن هست خواهد چه.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر، شخصان عبدالرحیم با جو سلمانی. یک گمشده دارم به نام عبدالرحمن، مدت یک مومه شود که از شخصان مدرف قلوز رفت ایش در اول شناری
مدامین ولد مرادلی که مدت 15 سال می شود مفقود الاثر است که در راه ایران. هر کسی از او آدرس داشته باشد به این شماره تماس شود. 077-60-60-545 گمشده دارم به نام محمد امین ولد مرادلی، مدت 15 سال می شود نادرک گردیده در راه ایران. هر کس که از این یک اول یا نشانی یا آدرس داشته باشد، 1,00,000 جایزه اخذ نماید، شیرنی اخذ نماید. لطفاً به این شماره با تماس شود. 077-60-60-545
گمشده دارم به نام جمعخان فرزند شهید الله از ولایت بدخشان ولسوالی کشم قیره خشکره، خودم اسمم عبدالولود.
این جانب احمدولی فرزند ملا محمدعلی خوزد از ولایت بغلان ولسوالی پلخمره قریه منگلهای گورگن. یک برادر گمشده دارم با زبان گنگ و گوشکر می باشد، زبان مادریشان پشتو است. با عمر 26 سالگی می رسد. 4 سال می شود از خانه سرگم شد و هنوز هیچ احوالشان در دست نداریم. به هر برادر مسلمان که اطلاع داشته باشد لطفا برادوی آزادی در تماس شود.
سلام برادوی آزادی. میتونم میرادم از ولایت تخار و لسالی درکت گمشده داریم به نامی حضرت میر. مدتی 18 سال می شود که از خانه ندرک شدند. 3 بار 78, 76, 82, 974 زنگ بزرد.
حضرت گمشده داشتیم محضر غلامی به نام غلامی سن ولایت برخشان و لسالی اردو کاکاست مکرم پدرش خیر محمد شدره اردو به نام جایزه دارد 20,000 روزه به شماره 07-94-98-534.
سم جمشه نام دارم از ولایت بدخشان و سوالی کشان. یک گم شده داریم به نام سازمت 27 سال به این طرح مفقود الاثر می باشد. یک سوالی از او را دارد به این نمبر تلفن در تماس شود. 077-46-63-23-7.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07-84-620. تکرار می کنم 07-84-620.